نام خونین امام حسین علیه السلام است. شنونده های گرامی، شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم و تا سفر محرمی دیگر، السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.
همکاران ما در برنامه انعکاس تشریف آوردن تا این برنامه را تقدیم حضورتان کنم. مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه می باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمن، همراهان خوب رادیو دری. امیدوار هستم که تا این لحظه از روز را به خیر و خوبی سپری کرده باشید. با افتخار خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید مثل هر روز ما را همراهی بفرمایید با این برنامه. دوستان عزیزی که تمایل دارن برنامه را از طریق سایت دنبال بکنن، میتونن که با آدرس parsoday.com/dari مراجعه بکنن و برنامه ما را بشنون. خدمتان هستیم. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. واکنش ها به کشته شدن رهبر القاعده در کابل. و خطر انقراض حیوانات کمیاب در شمال افغانستان. خب دوستان، خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه انعکاس. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شامگاه دوشنبه به وقت محلی کشته شدن ایمن الزواهری، سرکرده سازمان تروریستی القاعده، را در حمله پهبادی به کابل تایید کرد. جو بایدن که به دلیل ابتلای دوباره به بیماری کووید 19 در قرنطینه به سر می‌برد، در سخنانی از قصر سفید مدعی شد ایمن الزواهری سرکرده گروه القاعده را که موجب کشته شدن بسیاری از آمریکایی‌ها در حملات مختلف شده بود در افغانستان کشتیم. رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه الزواهری در برنامه‌ریزی حمله 11 سپتامبر 2001 نقش داشت، گفت برای چندین دهه او مغز متفکر حملات به آمریکایی‌ها بود. رئیس جمهوری آمریکا توضیح داد که جامعه اطلاعاتی آمریکا الزواهری را که به مرکز کابل در افغانستان منتقل شده بود، در اوایل سال جاری شناسایی کرد. بایدن با بیان اینکه اجازه حمله دقیق برای حذف الزواهری را داده است، مدعی شد به هیچ یک از اعضای خانواده الزواهری و غیر نظامیان آسیبی وارد نشده است. پیش از سخنان بایدن، خبرگزاری رویترز اعلام کرد که یک مقام ارشد آمریکا گفت که سازمان اطلاعات مرکزی سیا یک هدف مهم القاعده را در افغانستان با پهپاد مورد حمله قرار داده است. ایمن الزواهری دومین و آخرین سرکرده شبکه القاعده که بایدن کشته شدن او را در جریان حمله پهپادی تایید کرد، در سال 2011 جانشین اسامه بن لادن شده بود. در برنامه امروز انعکاس در مورد کشته شدن ایمن الزواهری سرکرده القاعده و اهداف پشت پرده این موضوع و همچنین پیامدهای تجاوز آمریکا به خاک افغانستان با استفاده از نظرات کارشناسان مورد بررسی قرار خواهیم داد. نخست از محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان و کارشناس سیاسی، پرسیدیم که از کشته شدن الزواهری توسط آمریکا چه ارزیابی دارد.
طور که از طریق رسانه ها شنیده شد، بله چنین اتفاقی افتاده. احتمال زیاد دو تا تبصره در رابطه با کشته شدن ایمن الزواهری وجود دارد. اول اینکه باید طالب ها و یا حلقات و گروه های از درون امارت اسلامی با امریکایی ها در کشتن ایمن الزواهری تبانی داشته باشند. جای ایمن الزواهری حضور از در افغانستان از طریق یک رابطه استخباراتی افشا کرده باشند و امریکایی هم در با استفاده از همین عصبانی مشترک ایمان الزواهر از بین برده باشد. بحث دیگر این است که آمریکایی‌ها به صورت مستقلانه بدون همکاری طالب‌ها چنین کار انجام داده باشند که قدر ضعیف می نماید. به هر عنوان ایمان الزواهری کشته شد. دو چیز می شود از مرگ ایمان الزواهری فکر کرد و استنباط کرد. اول اینکه آمریکایی‌ها هر لحظه که در آستانه انتخابات مجلس نمایندگان یا رئیس جمهوری مواجه میشن در آستانه همان رویدادهای داخل آمریکا دست به یک سلسله اقدامات میزنند که افکار جمعی در درون آمریکا به گونه تحریک بکنند یا یکی که تهیج بکنند. یکی از این قضایا همان قضایای کشته شدن بن لادن بود که بدون شک در زمان انتخابات ریاست جمهوری دوران گذشته اتفاق افتاد. بعد ابوبکر بغدادی بود، بعد هم حالا ایمان الزواهری. به هر صورت نشان میده که آمریکا جغرافیای افغانستان را به دلیل ختم و پایان جنگ در افغانستان رها نکرده، بلکه به خاطر تطبیق مرحله به مرحله سناریوهای خطرناکی که در آینده برای این منطقه در نظر دارد یا نقشه کشیده است رها نموده است. از جمله این که حضور آمریکایی‌ها و همچنین دقتشان در هر گونه رویدادها و تحولات داخلی در افغانستان و منطقه از همین نشان داد که ایمن الزواهری را تعقیب کرده و بالاخره در مرکز کابل در همان حوزه مثلا محل امنیتی بسیار بسیار پیچیده کابل در مورد حمله قرار میدن و میکشن. لذا آمریکایی‌ها از این میخواهند دو چیز را استفاده بکنه، اگه خوراک داخلی داره برای انتخابات و برای تهیج افکار جمعی در داخل آمریکا، دوم حضور قدرتمندانه خود در منطقه همچنان نشان بدن. اگر خواسته باشند هر کاری میتونن انجام بدن. که کشتن ایمان الزواهری هم بدون شک یک از نشانگان حضور و اشراف آمریکا بر هر گونه رویدادها و تحولات منطقه ما.
خب تحلیل محترم سلجوقی بود، اما از شامگاه دیشب که این حمله پهپادی امریکا در کابل انجام شد، بسیاری این اقدام امریکا را تجاوز به حریم افغانستان برشمردند. دکتر سید جواد وحیدی کارشناس افغانستانی در این رابطه به رادیو دری گفت:
خوی امریکایی ها خوی تجاوزگرانه و تجاوزگری هست. اونها خودشان را ابرقدرت دنیا می دانند، نه به مرزهای جغرافیایی کشورها احترام دارند، نه به عنعنات و نه فرهنگ اونها. حمله به یک کشور مستقل بدون اطلاع اونها، اونچه که علی ظاهر حکومت سرپرست اعلام میکنه بدون اطلاع اونا بوده، اونچه که رسمن ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست اعلام میکنه، این هم برخلاف او موافقت نامی دوحه است که بین آمریکا و جنبش طالبا در اون زمان امضا شد، و هم این حمله توسط سیاره های بدون سرنشین به کابل بدون اطلاع حکومت سرپرست، آنچه که البته رسمی اعلان میکنه منابع اطلاع رسانی حکومت سرپرست. بزایر عمل هم تجاوزگارانه است برای کشور مستقل و قابل پذیرش نمیبود.
بسیاری از کارشناسان و آگاهان مسائل سیاسی بر این باور بودند که القاعده در افغانستان حضور پررنگی دارد و حضور رهبر این گروه در کابل هم این نظریه را پررنگ‌تر کرد. چند قبل ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از عدم حضور اعضای گروه تروریستی القاعده در خاک افغانستان خبر داد و گفت نگرانی‌ها بابت حضور القاعده در افغانستان ماهیت تبلیغاتی دارد و کسی با عنوان عضو القاعده در افغانستان حضور ندارد. اما با حضور رهبر القاعده در قلب کابل، این گمان بیش از هر زمان دیگری تقویت شده که القاعده در افغانستان حضور جدی دارد. پرسشی که حال باید داشت است که حضور القاعده با همکاری طالبان صورت گرفته یا بدور از چشم مقامات طالبان القاعده در افغانستان لانه کرده. سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان در پاسخ به این پرسش میگوید:
گروه‌های تروریستی و همچنین القاعده در سطح کلان خودشان هم در حوزه رهبران و هم در حوزه نیروهای طراح عملیاتی و نظامی در قالب‌های مختلف در افغانستان حضور دارند و با توجه به اشراف استخباراتی که فعلا شبکه حقانی و گروه طالبان بر افغانستان دارند، منطق پذیر نیست که ما بگوییم اینها بدون اطلاع طالبان و بدون هماهنگی با نیروهای طالبان در افغانستان زندگی و فعالیت میکنند. بنابراین یک همکاری را هم ما باید بین طالبان و این گروه‌های تروریستی در واقع متصور شویم. مسئله سوم، نکته‌ای که شما اشاره کردید با اون این هست که یک همکاری امنیتی و استخباراتی بسیار پیچیده‌ای بین طالبان و آمریکایی‌ها در افغانستان وجود دارد و این همکاری‌ها به حدی هست که طالبان اگر منابعشان ایجاب بکند هم از سران القاعده و هم حتی اگر لازم باشد بعضی از سران خودشان را در این مسیر قربانی بکنند و در اختیار آمریکایی‌ها قرار بدن. بنابراین فعلا این مسئله به نظر می‌رسد که مسئله جدی است که طالبان منافع خودشان را گره خورده با منافع آمریکایی‌ها می‌دانند و اگر لازم باشد که تأمین منافع خودشان را در راستای تأمین منافع آمریکایی‌ها تعریف بکنند، از هیچ هزینه‌ای هم برای او فروگذار نخواهند کرد. بنابراین مسئله معامله طالبان در کنار پاکستانی‌ها با آمریکایی‌ها بر سر از ظواهری و افراد دیگری در سطح از ظواهری یکی از گمانه‌های بسیار قوی است که مستندات و شواهدی هم شاید بشود برای این اقامه کرد.
خب، تحلیل محترم مبلغ بود، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، اما در پی ادعای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر کشته شدن ایمن الزواهری سرکرده القاعده در کابل، اکنون آمریکا و طالبان اتهاماتی را به یکدیگر وارد میکنند. مقامات آمریکایی طالبان را به پناه دادن به سرکرده و اعضای شبکه القاعده متهم میکنند، اما طالبان حمله اخیر آمریکا به کابل را نقض آشکار قوانین بین المللی میدانند. پس از تایید خبر کشته شدن رهبر القاعده در کابل، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت که طالبان توافقنامه دوحه را شدیداً نقض کردند. بلینکن در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت خارجه آمریکا در همین ارتباط منتشر شد، گفت که طالبان با میزبانی و پناه دادن به رهبر القاعده در کابل، توافقنامه دوحه را به شدت نقض کردند. او افزود که طالبان به جهانیان اطمینان داده بودند که اجازه نمی‌دهند خاک افغانستان توسط تروریست ها برای تهدید امنیت کشورهای دیگر استفاده شود. بلینکن تاکید کرده طالبان همچنین به مردم افغانستان و تمایل خود برای به رسمیت شناختن و عادی سازی با جامعه بین المللی خیانت کردند. اما از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، هم ضمن تایید این حمله گفت که از طرف طالبان این عمل محکوم است و این گروه آن را خلاف اصول بین المللی و سرپیچی از توافقنامه دوحه می‌داند. سخنگوی طالبان در توییت خود تاکید کرده که این رفتار نشان دهنده تکرار تجربه های ناکام 20 سال گذشته آمریکا و خلاف منافع افغانستان و منطقه است. اما در کنار این اظهار نظرهای رسمی آمریکا و طالبان، بسیاری از آگاهان سیاسی بر این باورند که احتمال بسیار وجود دارد که میان طالبان و آمریکا تبانی صورت گرفته باشد و رهبر القاعده قربانی این تبانی شده باشد. محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان.
همون تبانی که خدمت شما عرض کردم بدون شک میتواند بر اساس چنین تفاهم باشد و طالب ها قیمت چنین همکاری را در روزهای آینده توقع دارند که به دست بیاورد. بیشترین تبصره ها و بیشترین باورها در سطح افکار عمومی در درون جامعه سیاسی افغانستان همیست که یا حلقات و گروه های کوچک از طالب ها و یا در مجموع خود طالب ها امارت اسلامی به گونه ایمن الزواهری را قربانی منافع حکومتداری روزهای آینده شان کردند تا اینکه بتوانند به دنیا ثابت بکنند که ما هر جا که اگر کسی از توریست ها در درون جغرافیا ما وجود داشته باشد، بدون شک به دشمنانش به گونه نشان خواهیم داد. و از جانب دیگر باید اعتماد داشت که پشت سر قضیه تحولات امروز در افغانستان، بخصوص حادثه که دو روز قبل شده، یک تبانی و یک معامله بزرگ جریان داشته و روزهای آینده بدون شک بیشتر روشن خواهد.
خب، تحلیل محترم سلجوقی بود، اما یکی از علتهای دیگری که در مورد زمان کشته شدن رهبر القاعده مطرح شده از سوی آگاهان، بحث انتخاباتی در داخل خود آمریکاست که برخی بر این باورند که برای ترغیب شهروندان آمریکا جهت شرکت در انتخابات صورت گرفته. مرتضی قروغی کارشناس ایرانی در این ارتباط به رادیو دری گفت:
اینها به حال 20 سال تو افغانستان بودن، چند سال تو عراق بودن، دستاورد ملموسی از اینکه اینها بتونن به قول معروف نگاه مردم منطقه نسبت به امریکا عوض بکنن یا بتونن به دستاوردهای امنیتی بزرگی برسن، یا که اصلا من که اعتقاد ندارم به اینکه با تروریسم مبارزه بکنن، که من اینو اعتقاد ندارم و اونا خودشون مروج تروریسم هستن، اینها به این بهانه ها وارد عراق افغانستان شدن و سوریه. به هیچ یک از اینها دستیابی پیدا نکردن. خب تنها برگ برنده ای که میتونه اینها رو به قول معروف در داخل به قول معروف شاد بکنه و پاسخ مردم رو بده، به دلیل اینکه به حال امریکایی هایی که اینجا اومدن، خب سرمایه‌داران بزرگ که سرباز نمیفرستن، خود مردم امریکا هستن، یعنی از بدبخت‌ترین و فقیرترین مردم امریکا سربازاشون میرن اینجا ها میجنگن. اینها جنگیدن به خاطر اهداف اقتصادی کارتل های بزرگ اقتصادی. خب اینها باید یه پاسخی برای افکار عمومی امریکا داشته باشن، دستاورد امنیتی بزرگی که نداشتن، اینکه چهره امریکا رو بتونن در منطقه مشروع جلوه بدن، این رو هم نداشتن و اعتبار آبروی امریکا رو از دست دادن. خب تنها چیزی که میتونه یک سرسوزن کوچیکی برای امریکا اعتبار ایجاد بکنه که بگه ما با تروریسم مبارزه کردیم و رهبران القاعده رو کشیم که مروج تروریسم بودن، در حالی که شکل ظاهرش درسته اما پشت پردهش اینطور نیست، چون خود اینها امریکایی ها اینها رو آوردن و همه اینهایی که شما میبینید همه در یک دوره‌ای در گوانتانامو و زندان بگرام یا جاهای مختلف زندان‌های مخفی CIA اینها زندگی می‌کردن و وجود اسیر امریکایی‌ها بودن. اونا با اینا ساخت و باخت کردن و اینها روانه به قول معروف میدان کردن تا بتونن بهره نظامی و تبلیغاتی خودشون ببرن و این کارو کردن و الان هم تاریخ مصرفشون تموم شده، فیتیلاشون رو پیچیدن و دیگه پروندهشون بستن.
اما در کنار همه احتمال‌هایی که در مورد کشته شدن الزواهری مطرح شده، رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی افغانستان مدعی شده که رهبر شبکه حقانی برای خارج شدن از لیست سیای امریکا محل اختفای ایمن الزواهری را در اختیار امریکا قرار داده است. آقای نبیل امروز در توییتی به نقل از منابع خود ادعا کرده که سراج الدین حقانی پس از حمله هوایی امریکا با یک کاروان بزرگ مسلح از کابل گریخته و به سمت ولسوالی چرخ لوگر حرکت کرده است. با گفته وی، سرپرست وزارت داخلی طالبان احتمالاً پس از رسیدن به لوگر به سوی پکتیا، جایی که نفوذ بیشتری دارد، رفته است. رئیس سابق امنیت ملی افغانستان تاکید کرده که زمانی که امریکا الزواهری را هدف قرار داده، سراج الدین حقانی میزبان گفتگوهای صلح میان تحریک طالبان پاکستان و هیئت رسمی 12 نفره این کشور در وزیر اکبر خان بوده است. آقای نبیل افزوده که مهمانخانه شخصی حقانی در نزدیکی محل سکونت الزواهری قرار داشته و خانه هدف گرفته شده در حمله پهپادی امریکا نیز متعلق به سراج الدین حقانی بوده است و این مدعی است که سراج الدین حقانی با وساطت جنرال قمر باجو، فرمانده نیروی زمینی ارتش پاکستان و نیز سازمان جاسوسی ISI، سعی در احیای روابط با امریکا و خارج کردن نامش از لیست سیاهی این کشور داشته است. با گفته نبیل، احتمالاً تنها سراج الدین حقانی و شبکه حقانی در پناه دادن به الزواهری نقش داشتند. خیلی سپاسگزارم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه انعکاس. همچنان خدمتتان هستیم. دوستان عزیز، میتونین که برنامه انعکاس و البته دیگر برنامه های رادیو دری را از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. همچنان در خدمتتان هستیم. در ادامه برنامه نگاهی داریم به خبر تعویق کنکور افغانستان. احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات طالبان گفته به دلیل شیوع ویروس کرونا و تحولات سیاسی امنیتی دیگر، دانشجوهای سال آخر دانشگاه ها هنوز درس خود را تکمیل نکرده اند و جایی به دانش آموزان جدید نیست. مقام های طالبان تاریخ برگزاری امتحان کنکور را مشخص نکردند. علاوه بر این، سیاست طالبان در ارتباط با دخترانی هم که آماده آزمون کنکور هستند روشن نیست. در یک سال گذشته طالبان در بخش بزرگی از افغانستان از جمله کابل به دختران بالاتر از صنف هفتم اجازه رفتن به مکتب ندادند، اما دختران دانشجو توانستند به دانشگاه ها بروند. کنکور در سال 1399 هم که شیوع کرونا فعالیت های آموزشی را مختل کرد با تأخیر برگزار شد. در آن سال دختری به اسم شمسی از کابل از مدرسه محمد آصف با بیش از 353 نمره به عنوان نفر اول به دانشکده پزشکی کابل راه یافت. در سالهای گذشته حدود 200 هزار دانش آموز برای امتحان ورودی دانشگاه افغانستان در سراسر این کشور ثبت نام می‌کردند و نزدیک به 47 هزار نفر جذب نهادهای تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی و خصوصی می‌شدند. به گفته عبدالباقی حقانی وزیر تحصیلات عالی طالبان، با وصف مشکلات اقتصادی حکومت طالبان توانستیم که همه نهادهای تحصیلی را باز نگه داریم که باید از آن قدردانی شود. منابع خبری میگویند دور اخیر مذاکرات هیئت پاکستانی و طالبان این کشور در کابل بدون کدام پیشرفت قابل ملاحظه پایان یافته است. محمد علی سیف مشاور وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته مذاکرات در یک فضای بسیار خوب برگزار شد و طرفین نظریات و پیشنهادهای خود را شریک ساختند. وی گفته این گفتگو قرار بود دو روز را در بر بگیره، ولی مدت سه روز ادامه یافت و درخواست طالبان پاکستانی برای لغو الحاق مناطق قبایلی به ایالت خیبر پختونخوا از مهمترین مسائل مورد بحث بود. آقای سیف گفته موضوع برگشت طالبان پاکستانی به کشور، مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مربوط به آن نیز مورد بحث قرار گرفت. شماری از سران قبایل هم در این دور از گفتگوها اشتراک داشتند. مناطق قبایلی تحت مدیریت حکومت فدرالی 4 سال پیش بنا به تصمیم پارلمان پاکستان به ایالت خیبر پختونخوا ملحق ساخته شدند. این دومین هیئت پاکستانی است که در یک هفته برای مذاکرات با تحریک طالبان پاکستانی به کابل سفر کرده بود. منابع محلی نیمروز اعلام کردند که به دلیل بی‌توجهی طی 20 سال گذشته بسیاری از آثار باستانی این منطقه در خطر تخریب قرار گرفته است. طبق این گزارش نیمروز یکی از ولایات افغانستان است که چندین اثر مهم تاریخی این کشور را در خود جای داده و به دلیل بی‌توجهی و وقوع حوادث طبیعی برخی از این آثار با خطر تخریب مواجه هستند. برخی از این آثار باستانی به دلیل زلزله، سیل و سایر حوادث طبیعی در معرض تخریب قرار گرفته و نیازمند رسیدگی فوری هستند. قلعه چهار برج، چهل دختران، امامزاده امیر صاحب، شهر قلقلا، شهر صفا، قلعه ابراهیم خیل و نقاط دیگر از مهمترین آثار باستانی نیمروز است که برخی از آنها قدمت 500 ساله دارد. خیلی سپاسگزاریم از شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه انعکاس. همچنان خدمتتان هستیم دوستان. در برنامه انعکاس نگاهی داریم به مهمترین تحولات افغانستان. در رابطه با تحولات افغانستان تلاش داریم که دیدگاه کارشناسان و آگاهان مسائل افغانستان و همچنین مسئولان را داشته باشیم. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. دوستان عزیز، انعکاس، برنامه انعکاس و همچنین دیگر برنامه‌های رادیو دری در سایت ما هم بارگذاری میشه، قابل دسترس هستن. میتونین که مراجعه بکنین با آدرس parstoday.com/dari. همچنین در سایت رادیو دری خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر هم پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که دنبال بکنین. در خدمتتان هستیم. دوستان به لحظات ملکوتی اذان مغرب افق کابل نزدیک میشیم. انشاءالله بعد از شنیدن اذان باز هم خدمتتان خواهیم بود با ادامه برنامه انعکاس.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
انشاءالله که طاعت و عبادات یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. التماس دعا داریم از همه شما خوبان. همچنان در خدمتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس. نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان اوضاع اقتصادی این کشور را نگران کننده دانسته. این مقام سازمان ملل در افغانستان گفته از یک سال گذشته بدین سو بیش از 700 هزار فرصت کاری در افغانستان از بین رفته و میزان فقر به بیش از 90% رسیده. در همین حال نماینده برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان تاکید کرده که کار برای بهبود اقتصاد افغانستان در صدر برنامه‌های کاری آنها قرار دارد. در همین حال وزارت اقتصاد طالبان گفته حکومت طالبان می‌کوشد تا پشتیبانی جامعه جهانی را در بخش‌های اقتصادی و بازرگانی به دست آورد. عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد طالبان تاکید کرده که مشکل وجود دارد اما فرصت ها به مراتب بیشتر از مشکلات هستند. کمک های جامعه بین المللی در بهبود وضعیت افغانستان میتونه که مفید تمام شوند. دوستان در روزهای قبل خبری داشتیم که مسئولان محلی بدخشان در شمال افغانستان گفتند که در نتیجه ذوب شدن یخچال‌های طبیعی این ولایت، خطر فرار آهوی مارکوپولو و پلنگ برفی از گونه‌های کمیاب حیات وحش این ولایت به کشورهای همسایه افزایش یافته. همکار ما عبدالسمی خاوری که در بدخشان حضور دارد در همین ارتباط گفتگوی انجام داده با محمد فؤاد فرزان، پژوهشگر و استاد دانشگاه، که بخش اول این گفتگو را امروز خدمتتان تقدیم میکنیم. آقای خاوری، همکار ما، از آقای فرزان پرسیده که چرا باید به مراقبت از حیوانات اهمیت داده شود؟
خب حیوانات هم بدون شک یکی از بخش‌های جدانپذیر از زندگی انسان و خصوصا از بخش زراعت است که بدون شک حیوانات در زندگی انسان‌ها و در رفاه بشر از سال‌های بسیار زیاد متمادی تا امروز خدمت کرده و از نگاه دارای اهمیت بسیار زیاد در زندگی انسان‌ها میباشند. که ما می‌تونیم که اهمیت از اینا را از چندین نگاه ملاحظه بکنیم. یکی از اهمیت از این حیوانات از نگاه اقتصادی است، خصوصا کشوری عزیز ما تقریبا در حدود 80-85% نفوس ما به شکل مستقیم و به شکل غیر مستقیم به زراعت و مالداری اینا مصروف هستند که بدون شک در پهلوی کشت و کار زراعتیشان حتما یک یا چند رد حیوان را به خاطر رفع نیازمندی های زندگیشان اینها نگهداری میکنند. این در کل مصروف هستند و از این طریق امرار معاش میکنند و به همین شکل از نگاه خوراک اگر در نظر بگیریم و از نگاه تغذیه هم مناسبه تهیه خوراک در افغانستان از طریق حیوانات و از طریق مواشی صورت میگیرند و محصولات حیوانی که در افغانستان تولید میشن بدون شک از نگاه تغذیه و از ارزش بیولوژیکی بسیار زیاد بالا برخوردار هستند. به همین شکل از نگاه صنعت اگر در نظر بگیریم، ما میتونیم که از محصولات حیوانات خصوصا بعد از اینکه محصولات اصلیشان به دست میان از محصولات فرعی از اینها در صنعت های مختلف مثلا در ساختن شامپو، در ساختن واکسین، در ساختن مثلا ادویه‌جات و غیره و غیره ما از این استفاده میکنیم. به همین شکل از نگاه زراعت هم چون از اینکه کشور ما یک کشور صنعتی و یک کشور عقب مانده است، ما از حیوانات در زراعت هم استفاده بسیار زیاد گسترده داریم. مثلا از نیروی کاری از اینا به خاطر بلند بودن سطح حاصل خیزی خاک، از پاروی از اینا، به همین شکل از تمام چیزای از اینا ما استفاده کرده میتونیم. به همین شکل از نگاه آموزش و تحقیق در حقیقت جان میلیون ها انسان در سراسر دنیا وابسته یا متکی به همین حیوانات است. مثلا در هنگام ساختن واکسین ها که به خاطر ضد امراض آفات ساخته میشن، در مراحل آزمایشیشان صدها میلیون ها حیوانات را تحت آزمایش قرار میدن. امکان دارن که در تحت از این آزمایش امکان دارن که یک تعداد زیادی از این حیوانات حساسیت نشان بتوان بالاخره نابود شون. اگر همین برعکس اگر در وجود انسان ها اگر این صورت نگرفت، امکان داشت که میلیون ها انسان از جانشان را به مخاطره مینداخت. به همین شکل از نگاه ورزش و از نگاه ذوقی هم در کشور ما حیوانات از اهمیت خاصی برخوردار است. مثلا از اسب بزکشی نام برده میتونیم، از پرندگان مختلف نام برده میتونیم که در افغانستان دارای اهمیت بسیار زیاد در رفاه و در زندگی انسان ها دارد.
جناب استاد، در کنار اینکه انسان‌ها هر ازگاه در کمین حیوانات وحشی نشسته‌اند، گرمای زمین نیز به تهدید جدیدتری برای حیوانات مبدل شده است. آیا این مورد نیز به حیات وحش آسیب خواهد زد؟
در کل تغییرات اقلیمی یکی از مهمترین چالش‌های قرن جاری در تمام جهان است. مثلا وقوع سیلاب‌ها با شدت به بالا، گرمایش زمین، سرمای بی‌موقع، تکرار بیش از حد خشکسالی‌ها، بالا آمدن سطح آب بحرها، طغیان آفات و بیماری‌های گیاهی، کاهش ضخامت لایه اوزون، گرم شدن هوا، ذوب شدن یخ‌های دائمی از جمله مواردی است که بحث تغییر اقلیم را در دهه جاری در جهان بیشتر مطرح کرده است. بر اساس تحلیل مدل های اقلیمی میگه که انتظار میره تا سال 2100 میلادی، یعنی تا 80 سال آینده، درجه حرارت کره زمین از 1-4 درجه سانتیگراد افزایش شود. که در افزایش از این انسان نقش بسیار زیاد اصلی را بازی میکنه. وقتی که درجه حرارت بیشتر میشه یا اقلیم تغییر میکنه، بدون شک به همان اندازه که بالای انسان ها تاثیر داره، به مراتب تاثیرات از این بالای حیوانات و بالای نباتات بیشتر هست. مثلا در اثر بلند رفتن درجه حرارت میزان بارندگی کمتر میشه و اگر بارندگی هم صورت میگیره به شکل بسیار زیاد رگبار و به شدت بسیار زیاد که سبب با وجود آمدن سیلاب ها میشه. که این سیلاب ها در حقیقت سبب تخریب لایه زمین میشه. وقتی که تخریب لایه زمین شد، فرسایش خاک صورت میگیره. وقتی که فرسایش خاک صورت گرفت، در حقیقت عموم منابع موادهای خوراکی را که حیوانات باید از او استفاده بکنه، اونا از دسترس حیوانات خارج میشه. وقتی که از دسترس حیوانات که خارج شد، بالاخره بالای حیوانات تاثیرات مستقیم میکنن، هم از نگاه تولید نسل، هم از نگاه استفادهن با مواد خوراکی و غیره و غیره براشون تاثیر میکنه. همین هستن که حیوانات ناچار میشن بعد از او پا به فرار میذارن. وقتی که رقابت غذایی جزایی با وجود نهایت خود را فرار میگذارند. یک تعدادی از اینا توانایی فرار کردن را ندارند، منقرض میشه و نابود میشه، و یک تعداد دیگه از اینا اگر توانایی فرار کردن را براشون پیدا بکنه از مرزهای کشور خارج میشه. وقتی که از مرزهای کشور خارج شد، پس کشور ما بدون موجودیت کدام حیوان وحشی و کدام حیوان چرنده و درنده باقی میمانند که بدون شکل حیوانات در زندگی انسان ها از نگاه تفریحشان از هر نگاه در کشور ما از اهمیت بسیار زیاد برخوردار هستند.
تشکر. آیا از دید شما حیات وحش در کوههای پامیر در حال نابودی قرار دارد؟
بله دقیقاً خواهی صاحب. امروز نظر به پیش‌بینی هایی که صورت گرفته، در اثر بلند رفتن درجه حرارت مشکلات بسیار جدی متوجه انسان ها در کل نوع مشکلات بسیار جدی متوجه تمام موجودات زنده شده است. بدون شک حیوانات هم از این مشکلات عاری نیستند، که حیوانات هم از این مشکلات برخوردار هستند، که حیوانات ما به همین شکلی که انسان ها متاثر شدن از این تغییر درجه حرارت اقلیم، حیوانات هم متاثر شدن و بیشترین حیوانات ما امروز در افغانستان در گذشته هایی که ثبت شده بودن امروز در افغانستان وجود ندارن. مثلا از جمله آهوی مارکوپولو اولین حیوانی بود که توسط مارکوپولو در کوههای پامیر شناسایی شد. من امروز فکر نمی کنم که هیچ آهوی به نام مارکوپولو در افغانستان وجود داشته باشه و در کوههای پامیر وجود داشته باشه، به خاطر اینکه از یک سو فرهنگ ما نسبت به دیگر کشورها متاسفانه کمتر هست. وقتی که یک حیوان درنده در یک منطقه اگر رونما میشه پیدا میشه، میبینیم که چندین انسان با تفنگ و با داس و با تبر و با و غیره و غیره بالای از او حمله آور میشه و او را به شکل بسیار زیاد خرابشان نابود میسازند. و یا ایست که اگر نسلی از اونا در یک جای باقی بمانه به شکل بسیار زیاد بیرحمانه اونها را مورد شکارشان قرار میدن، و از یک سو انسان ها و از سوی دیگر هم تغییرات اقلیمی سبب شدن که این حیوانات ما همگی از اینا تقریبا از مرزهای کشور خارج شوند. خصوصا بیشترین حیوانات وحشی که ما در گذشته ها داشتیم امروز در کشورهای همسایه خصوصا در کشور تاجیکستان پرورش میشن.
جناب استاد، چرا چنین فرهنگی در افغانستان حاکم است که مردم به گونه وحشتناک به شکار این گونه حیوانات میپردازند؟
قسمی که قبلا برتان یادآورشون خواهرسید عزیز، فرهنگ ما نسبت به از اینا بسیار زیاد کم هست. از اینکه محیط زیست، اهمیت محیط زیست و اهمیت حیوانات را در زندگی خود ما نمیشناسیم و هیچگاهی هم نخواستیم که را بشناسیم، یگانه دلیل شده که به همین شکل ما بالای حیوانات، بالای نباتات، بالای دیگه چیزهایی که در طبیعت در ما حمله آور میشیم و او را نابود میکنیم. و از یکی یک گفت بسیار عمده دیگه هم ای هستن که از یکی که فرهنگ ما ضعیف است دیگرها از ما سوی استفاده میکنن. مثلا سالهای قبل ما شاهدی ازی بودیم که کشور دوست ما همسایه پاکستان اعلان کرد که ما مثال گفت ما نسل های مختلف حیوانات خریداری میکنیم. از این بود که مثلا هموطنهای ما متاسفانه مثل آهوی مارکوپولو، مثل پلنگ برفی، مثل پرندگان بسیار جنتی که در کشور داشتیم به شکل قاچاق به کشور پاکستان برده میشه، به اونجا به فروش میرسن. حتی اعلان کرد کشور، گفت که ما میتونیم ما نمیفهم ریشه جلغوزه و ریشه پسته و ریشه ارتر ما خریداری میکنم. من نمیفهم که از این ریشه از اینا چی ساختن و در کدام صنعت استفاده میکردن، و متاسفانه و هموطنهای ما میرفتن بالاخره درختهای سبز عرم میکردن و ریشه از اینا به کشورهای پاکستان و به کشورهای همسایه به فروش میرساندن. به همین شکل حتی ما در یکی از منابع خواندم که در ولایت نورستان مردمی از این هنگامی که چوبهای جنگلات اساسی که عرم میکنن چهارتراش میسازن به فروش میرسانن به کشورهای چین و به کشوری پاکستان و غیره و غیره، چوبی متواقی از این به خاطر تولید زغال بیرحمانه در میدن و از زغال از این به فروش میرسانن. یعنی در حقیقت ما در کل گفتن میتونیم که فرهنگ ما اهمیت دانش ما از اهمیت محیط زیست از اهمیت حیوانات خیلی ها نسبت به دیگه کشورها عقب مانده هستن، عقب مانده. از این خاطر یک دلیل عمده هستن که ما همه ساله شاید یزی هستیم که از یک حیوانات بومی کشور از کشور خود دور می سازیم و از یک هم نباتات و جنگلات خود به شکل بی‌رحمانه نابود می سازیم.
به ایمان آخرین پرسش، از دید شما اگر وضعیت همین گونه پیش برود آینده چگونه خواهد بود؟
اگر به همین منوال خواهری سید عزیز پیش برویم، قسمی که براتان پیشتر براتان ذکر کردم که در هر دهه شاید یک درجه حرارت بلند شدن یک درجه حرارت زمین هست، خب این مسئولیت تمام کشورها خصوصا کشورهای جهان اول و کشورهای صنعتی است که در ارتباط به در ارتباط با کنترل اقلیم اوضاع جوی باید کوشش بکنند، چون کشورهای صنعتی هستند که گازات گلخانه‌ای تولید میکنند، مفادشان را در حقیقت اونا میبینند، ضررشان ما کشورهای عقب مانده میبینیم. وقتی که گازات گلخانه در محیط اضافه شد، دیزی میشک مرد بر شما هم معلوم هستند که در سبب بلند رفتن درجه حرارت میشه. وقتی که درجه حرارت بلند میره، نظام محیط، نظام طبیعت تغییر میکنه. وقتی که نظام محیط و نظام طبیعت که تغییر کرد، شاید یادی میشیم که بارانهای بی موقع، سردهای بی موقع، گرمیهای بی موقع، بالاخره همه جای از اینا سبب میشه که این رقم یک موضوعات فرار حیوانات وحشی، نابود شدن حیوانات وحشی، منقرض شدن نسلهای حیوانات وحشی، منقرض شدن گیاهان بومی، نباتات بومی در کشور شاهد میشیم. و بالاخره اگر این کشورها و مردم ما و تمام در کل انسانها متوجه نشون، امکانی از این وجود دارد که در چند دهه اخیر و در چند دهه آینده امکان زندگی در محیط در جو زمین بسیار زیاد تنگ میشه و حتی ما شاید یادی شاید باشیم که دیگر نتانیم که هیچ حیوان درنده و وحشی را یا هیچ جنگلی را در محیط و اطراف خود بیشه.
خب دوستان، فرصت برنامه به اتمام رسیده. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 7:30 دقیقه رادیو دری. روزنامه واشنگتن پست کشته شدن سرکرده ارشد گروه تروریستی القاعده در کابل را یکی از پیامدهای منفی خروج شتابزده آمریکا از افغانستان عنوان کرد. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی با طرح این سوال که ایمن الظواهری سرکرده ارشد گروه تروریستی القاعده در مرکز شهر کابل چه کار میکرده، ترور وی را یکی از پیامدهای منفی خروج شتابزده آمریکا از افغانستان دانست و به شدت از قصر سفید انتقاد کرد. بایدن در جریان نطق تلویزیونی دوشنبه شب خود گفت که واشنگتن اوایل امسال پس از جابجایی از ظواهری به مرکز شهر کابل به منظور پیوستن به اعضای خانواده خود، موقعیت وی را ردگیری کرده بود. واشنگتن پست در این خصوص نوشت: فکر کنید که این چه معنی می دهد. در عرض چند ماه از عقب نشینی آمریکا از افغانستان، خانواده از ظواهری و خود رهبر القاعده به کابل منتقل شدند. این روزنامه آمریکایی با اشاره به سخنان بایدن در مورد اینکه از ظواهری در هفته‌های اخیر ویدیوهایی تهیه کرده و از پیروان خود خواسته بود تا به آمریکا و متحدانش حمله کنند ادامه داد: القاعده به افغانستان بازگشته و بایدن شایسته سرزنش است، چون شرایطی ایجاد کرده که به تحت تعقیب ترین تروریست جهان اجازه داده تا به مرکز شهر کابل برود و در شهری که از دست القاعده آزاد شده عملیاتی طراحی کند. کشتن رهبر القاعده بزرگترین پیروزی سیاست خارجی بایدن است، اما این حقیقت که رهبر القاعده در کابل بود بزرگترین رسوایی سیاست خارجی بایدن به حساب می آید. مذاکرات هیئت نمایندگان حکومت اسلام آباد با طالبان پاکستانی در کابل بدون نتیجه قابل ملاحظه‌ای پایان یافت. محمد علی سیف مشاور وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا که هیئت پاکستانی را رهبری میکرد گفته است که مهمترین موضوع مورد بحث وضعیت مناطق قبایلی بود که طالبان پاکستانی میخواهند الحاق آن به ایالت خیبر پختونخوا لغو شود. مناطق قبایلی تحت مدیریت حکومت فدرالی 4 سال پیش با مصوبه پارلمان پاکستان به ایالت خیبر پختونخوا الحاق شد. پیش از این نیز پاکستان برای گفتگو با اعضای بلندپایی تحریک طالبان پاکستانی هیئت‌هایی را به کابل فرستاده بود. مسئولان امنیتی در ولایت بلخ اعلام کردند که از حمله گروه تروریستی داعش به تکیه خانه‌ای در مزار شریف جلوگیری شده است. محمد آصف وزیری سخنگوی پلیس بلخ با تایید درگیری نیروهای امنیتی طالبان و داعش گفت تروریست ها قصد داشتند به تکیه خانه‌ای در شهر مزار شریف حمله کنند که از این حمله جلوگیری شد. وزیری افزود درگیری بین نیروهای داعش و نیروهای حوزه چهارم امنیتی مزار شریف حدود نیم ساعت ادامه داشت و در نتیجه آن یک داعشی ابتدا زخمی و سپس توقیف شد، اما دو نفر دیگر فرار کردند. سخنگوی پلیس بلخ همچنین از کشته شدن یک نیروی طالبان در این درگیری خبر داد و اظهار کرد نیروهای امنیتی در تلاشند تا افراد متواری را توقیف کنند. بسته 40 میلیون دلاری جدید جامعه جهانی در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار گرفته است. بانک مرکزی افغانستان امروز شنبه اعلام کرد در ادامه کمک‌های نقدی انسان دوستانه به افغانستان محموله پول نقد معادل 40 میلیون دلاری دیگر به بانک مرکزی این کشور تحویل داده شده است. بانک مرکزی افغانستان ضمن قدردانی از کمک‌های جامعه جهانی از آنها خواست تا در سایر زمینه‌ها نیز با افغانستان تعامل و همکاری داشته باشند و از این طریق به مردم افغانستان کمک کنند. بر اساس این گزارش با این 40 میلیون دلار میزان کمک‌های رسیده به افغانستان به 1,033,600,000 دلار افزایش یافته است. وزارت امور مهاجران حکومت موقت طالبان بازگشت بیش از 4,000 مهاجر افغانستانی از ایران به کشورشان خبر داد. وزارت مهاجران حکومت موقت طالبان اعلام کرد که در 3 روز گذشته بیش از 4,000 مهاجر افغانستانی به وطنشان بازگشتند و به اداره امور مهاجران سازمان ملل برای دریافت کمک معرفی شدند. بر اساس آمار وزارت مهاجران طالبان بیش از 1,000 مهاجر از مرز اسلام قلعه در هرات و نزدیک به 3,000 نفر دیگر نیز از مرز میلک در نیمروز وارد افغانستان شدند. طالبان اعلام کرده است که به صورت متوسط روزانه 1,000 مهاجر از ایران به افغانستان باز می گردند. به دنبال تحولات سیاسی در افغانستان و برغم تاکید طالبان مبنی بر اعطای عفو عمومی، برخی از شهروندان افغانستانی به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان مهاجرت کردند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت اگر طرفهای مقابل به تعهدات برجامی خود بازگردند، جمهوری اسلامی ایران هم به تعهدات خود برمیگردد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین لبنان افزود طبق قانون مجلس شورای اسلامی و در راستای حفاظت از منافع ملی مردم ایران، راه اندازی 1,000 سانتریفیوژ IR6 و تزریق گاز به این دستگاه‌ها از روز گذشته آغاز شد. کمالوندی با بیان این که روند غنی‌سازی برای رفع نیازهای هسته ایران ادامه خواهد یافت تصریح کرد برنامه‌های ایران به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسیده است و طرف‌های مذاکره کننده با ایران نیز آگاهی دارند که اقدامات هسته ایران بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز گذشته در تشریح راه اندازی و تزریق گاز به صدها ماشین سانتریفیوژ از جمله ماشین‌های پیشرفته در راستای اجرای قانون اقدام راهبردی ارائه کرد. سخنگوی قصر ریاست جمهوری روسیه با ابراز امیدواری برای احیای مذاکرات لغو تحریم‌ها ضد ایران با وجود واقعیت‌های جدید در رابطه با گام‌های غیر دوستانه غرب اذعان کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی قصر ریاست جمهوری روسیه در نشست خبری سه‌شنبه گفت روسیه مایل است هر چه زودتر توافق هسته‌ای ایران احیا شود. سخنگوی کرملین افزود روسیه طرفدار احیای سریع‌تر توافق هسته‌ای با ایران است، اما باید در نظر داشت که گام‌های غیر دوستانه غرب در قبال مسکو ممکن است بر تعدادی از مفاد آن تأثیر غیر مستقیم داشته باشد. وی افزود که باید جزئیات آن بعداً مشخص شود. هواپیمای حامل نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا وارد حریم هوایی جزیره تایوان شد. نانسی پلوسی قبل سفر به تایوان از سنگاپور و مالزی دیدار کرد. با گزارش خبرگزاری مهر در ادامه نقش آفرینی واشنگتن، و سعی میکنم در ادامه تنش آفرینی های واشنگتن هواپیمای حامل نانسی پولوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با نقض سیاست چین واحد وارد حریم هوایی جزیره تایوان شد. جت‌های جنگنده نیروی هوایی جزیره تایوان اسکورت تیاره ویژه دولت آمریکا را بر عهده دارند که گمان می‌رود حامل نانسی پولوسی باشد. اعلام شده که میدان هوایی سونگشان در شهر تایپه واقع در جزیره تایوان آماده استقبال از نانسی پولوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا است. علی‌رغم اینکه در بیانیه روز یکشنبه دفتر نانسی پولوسی اعلام شد او و هیئت همراه در سفر به کشورهای آسیای شرقی و کشورهای سنگاپور، مالزیا، کره جنوبی و ژاپن سفر خواهند کرد و در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به سفر این هیئت آمریکایی به تایوان نشده بود، روز دوشنبه رسانه‌های محلی تایوان اعلام کردند رئیس مجلس نمایندگان آمریکا امروز شنبه ساعت 22 برای دیدار با مقامات تایوان وارد این جزیره خواهد شد. دور تازه تنش‌ها بین واشنگتن و پکن از چند روز پیش و با اعلام خبر تصمیم رئیس مجلس نمایندگان آمریکا برای سفر به جزیره خودمختار تایوان آغاز شد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی بخش، عزیزان سلام، روزتان بخیر و نیکی. خوبان همراه، امروز قصد داریم با شما درباره موضوع چاپلوسی صحبت کنیم. چاپلوسی یا چرب زبانی از بدترین خصلت‌های باطنی یک فرد است. من فکر میکنم کسی که چاپلوسی بلد باشد بدون تردید دروغگویی و تهمت را هم خوب بلد است. با نگاه به تعریف چاپلوسی و تملق میتوان دریافت که چاپلوسی در زیر مجموعه ستایش قرار میگیرد، با این تفاوت که حمد و ثنا نیز به دسته مثبت و منفی تقسیم میشود و چاپلوسی در واقع ستایش است که با نیت سوء استفاده بیان میشود. به همین دلیل این ویژگی سرزنش شده و کاملا منفی است. خوبان همراه، از آیات قرآنی متوجه می شویم که بسیاری از رذایل اخلاقی از تملق گویی به وجود می آید. از جمله این که توقع داشتن از دیگران ریشه در تملق گویی یا همان چرب زبانی دارد و همین مسئله موجبات هلاکت قطعی فرد و جامعه را به دنبال خواهد داشت. چاپلوسی هم در قرآن سرزنش شده است و هم در احادیث. با عنوان نمونه حدیث از امام علی علیه السلام را برایتان نقل می کنم. ایشان در بیان آسیب هایی که تملق و چاپلوسی برای فرد و جامعه به دنبال دارد می فرماید: بسیار ستایش کردن از افراد چاپلوسی است که تکبر را سبب می شود و شخص را از عزت دور می سازد. همانطور که گفتیم چاپلوسی در قرآن نیز سرزنش شده است. خداوند متعال در آیه 188 سوره مبارکه آل عمران در رابطه با تملق و چاپلوسی فرموده است: گمان مبر آنها که از اعمال زشت خود خوشحال می شوند و دوست دارند در برابر کار نیکی که انجام نداده اند مورد ستایش قرار گیرند، از عذاب الهی برکنارند، بلکه برای آنها عذاب دردناکی است. حجت الاسلام محمدی.
یه مردی آمد حضور پیغمبر اکرم، شروع کرد حرف زدن، حرفای راست میگفت اما در مقام بیان رنگ تملق داشت و این کار رو نباید کرد. این مرد اومد پیش پیغمبر راست گفت، گفت تو از همه بهتری، بیتت بهترین بیت از اجراد و بهترین اجراد خانه. آقا حال پیغمبر بد شد، قیافه پیغمبر گرفت، سوال عجیبی کرد، فرمود بین زبان تو و ما چه چیز فاصله است؟ این مرد یخت فکر کرد و دهنش رو هم گذارد و بعد گفت یا رسول الله، دو ردیف دندان من و دو لب من فاصله بین زبان من است و شما. حضرت با شدت گفت آیا این دو مانع نمیتواند شر زبان تو را از ما برگرداند؟ اینا چیه میگی؟ بعد به حضار فرمود در بین نعمتهایی را که خداوند به مردم عنایت فرموده هیچ نعمتی خطرناکتر از طلاقت لسان نیست. اونایی که زبان گویا دارن مواظب باشن، یک نعمت بزرگی دارن اما نعمتی خطرناک اگر به مجاری باطل برود. بعد از شدت ناراحتی پیغمبر یه جمله گفت که به نظر عجیب اومد، حتی بعضی خیال کردن. پیغمبر رو کرد به علی ابن ابی طالب، فرمود قم فقط لسانه، پاش زبون این قطع کن، که حتی بعضی فکر کردن که گفته زبون چی ببر، اما نه، دست مرده رو گرفت آورد بیرون، یه چند درهم داد گفت برو دیگه تو مجلس پیغمبر نیا، پیغمبر قماش حرفان، برو با این لغات و این حرفا بخوای استفاده کنی نه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق،
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
شما خوبان شنونده برنامه رازهای زندگی از رادیو دری هستید و امروز با موضوع چاپلوسی در خدمت شما خوبان هستیم و امیدواریم که شما هم تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان، وقتی افراد سودجو در قبال کار زشت خود عکس العمل منفی از مسئولین نمی بینند بلکه احساس رضایت را در مسئولین حس می کنند و این کار خود ادامه می دهند و همه جامعه را از آسیب‌های آن متضرر می کنند. در روایت منسوب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که فرمودند به صورت چاپلوسان خاک بپاشید. البته در تبیین این جمله گفته شده است که منظور از خاک پاشیدن بی توجهی به آنان و عدم هر گونه ستایش مبالغه آمیز از آنهاست. با این اوصاف با مسئولی که در جامعه افرادی را به خدمت می گیرد تا تملقشان بگویند چگونه باید برخورد کرد؟ اجتماع وقتی افراد متملق را دست پر می بیند متمایل به فساد و انحراف می شود. همانطوری که گفته بودم، بدترین ضرر چرب زبانی بدبینی شخص نسبت به دیگران است. این رفتار باعث رشد تملق گویی در افراد دیگر هم می شود و کم کم همه برای پیشرفت به جای تلاش و این ویژگی ناشایست رو می آورند. خوبان همراه، یادمان باشد که مناسب ترین روش ها برای مبارزه با رفتارهای تملق آمیز بی اعتنایی به تملق گوینده است. ما باید بتوانیم تفاوت تحسین با تملق را بدانیم و در دام یک فرد چاپلوس نیفتیم. این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، شما خوبان را با خداوند پاک و بی نیاز می‌سپاریم.
شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من، بیایید با هم دلی و هم بستگی تا بسازه سرزمین.